فکرشو بکنید اگه به شما بگم مشهورترین و بی نقصترین انسان تاریخ که همیشه نماد بی بدیل صبر و ایمان بوده، راستش یه رابطه به شدت سمی، ترس محور و پر از استراب با خدا داشته. چی میگید؟
خب احتمالاً خیلی شوکه میشن و حتی مقاومت میکنن.
دقیقاً. میدونید ما معمولاً وقتی داستان خلق یه قهرمان رو میشنویم، همه چیز اولش کاملاً بی‌نقص به نظر میرسه. انگار یه ذره‌ای درخشان و غیر قابل نفوذ تنشه که هیچ سلاحی بهش کارگر نیست.
آره، ولی خب همیشه یه نقطه ضعف پنهان وجود داره.
درسته، یه رخنه کوچیک تو این ذره که در نهایت تمام این ساختار بی‌نقص رو به مرز فروپاشی میکشونه. و تو واکاوی و بررسی عمیق امروزمون روی منابع، ما دقیقاً دنبال پیدا کردن همین رخنه تو زره شخصیت ایوب هستیم.
بله، قراره بریم سراغ تحلیل‌های تکون‌دهنده دکتر جان والتون روی همون پنجایه ابتدایی کتاب ایوب.
و شما که شنونده ما هستید و میدونم همیشه دنبال فهم چرایی مسائلید و از خوندنهای سطحی فراری هستید، باید بدونید ما اینجا نمیخوایم یه داستان قدیمی رو فقط براتون بازخوانی کنیم.
اصلا هدفمون اینه که نشون بدیم چطور کالبد شکافی همین چند تا آیه کوتاه تمام پیشفرض‌های ما رو درباره جهانبینی ایوب زیر و رو میکنه.
خیلی خوب، بیایید این قضیه رو باز کنیم. آیا ایوب واقعاً همون قدیس بی‌نقصی هست که همیشه تو ذهن داشتیم؟
راستش برای جواب دادن به این سوال و پیدا کردن اون رخنه تو ذره، ما نمیتونیم فقط به رفتارهای ظاهری و بیرونی او بسنده کنیم.
یعنی باید از کجا شروع کنیم؟
پیش از هر چیز باید ریشه های ایوب رو بشناسیم. این که اصلا از کجا اومده و تو چه بستر فرهنگی و جغرافیایی نفس میکشیده.
خب منابع تو این زمینه چی میگن؟
شگفت انگیزترین نکته تو منابع ما اینه که برخلاف تصور غالب، ایوب اصلا اون شخصیتی نیست که عموم مردم فکر میکنن.
چطور مگه؟
ببینید، وقتی متن اصلی رو موشکافی میکنیم متوجه میشیم که او در واقع یه غریبه است، یه فرد کاملا خارجی که تو فضایی از افراط و کمال مطلق به تصویر کشیده شده.
وایسا، اجازه بدید همینجا یه لحظه توقف کنیم، چون کلمه غریبه و خارجی در مورد ایوب برای من خیلی عجیبه.
درک میکنم، چون تو ذهن خیلی یا ایوب یکی از پیامبران یا بزرگان قوم بنی اسرائیله.
دقیقاً. اما تحلیل های دکتر والتون میگن او اهل سرزمینی به نام اوز بوده. این اوز اصلا کجاست؟ آیا نویسنده داره از یه سرزمین افسانه‌ای و خیالی حرف میزنه؟
نه، افسانه‌ای نیست. اما برای مخاطب باستانی بنی اسرائیل یه سرزمین بسیار دوردست و تو حاله ای از ابهام بوده.
یعنی مثل یه جای ناشناخته تو حاشیه نقشه؟
آره دقیقاً. اوز منطقه‌ای تو حاشیه دنیای شناخته شده اون روزگار بود. یه جایی تو بیابان‌های وسیع سوریه که از نظر جغرافیایی احتمالاً با سرزمین ادوم در ارتباطه.
چه جالب.
و جالب‌تر این که حتی دوستان ایوب که بعداً به دیدارش میان هم از همون مناطق حاشیه‌ای هستن. متون باستانی مثل سپتوواگینت که قدیمی‌ترین ترجمه یونانی از کتاب مقدسه، سرزمین اوز رو یه جایی بین مرزهای ادوم و عربستان امروزی قرار میدن.
خب پس با این حساب ایوب از نظر هویتی اصلا یه فرد بنی اسرائیلی نیست. او به تمام معنای فرد خارجیه.
کاملا. اما معمای اصلی اینجاست. داستان این فرد خارجی دقیقاً برای مخاطبان بنی اسرائیلی نوشته شده.
که چی بشه؟
تا عمیق‌ترین دغدغه‌های الهیاتی اونا رو به چالش بکشه.
او، پس نویسنده عمدن از یه شخصیت غریبه استفاده کرده تا بدون برانگیختن تعصبات قومی مخاطباش یه درس بزرگ بهشون بده؟
دقیقاً همینه.
انگار داره میگه بیایید به داستان این مرد دوردست نگاه کنیم، اما در واقع داره آینه ای رو به روی خودشون میگیره و ظاهراً این غریبه بودن ایوب تو واژه‌هایی که برای نامیدن خدا به کار میبره هم خودش رو نشون میده، درسته؟
بله. همین تمایز واژگانی یکی از ظریف‌ترین سرنخ‌های متنه. ایوب برای اشاره به خداوند از کلمه الوهیم استفاده میکنه، نه یهوه.
خب فرق این دوتا چیه؟ خیلی کلیدیه.
خیلی زیاد. تفاوت این دو بسیار معناداره. الهیم یه واژه عام و فراگیر برای اشاره به مفهوم خدا یا قدرت برتره.
آها، مثل این که بگیم خدا به طور کلی.
آره، در حالی که یهوه نام خاص و پیمانی خداونده که منحصراً تو رابطه با قوم بنی اسرائیل و اون عهدی که باهاشون بسته شده معنی پیدا میکنه.
یعنی میخوای بگی شناخت ایوب از خدا یه شناخت کلی و کیهانیه؟
دقیقاً. یه درک عمومی که انسان خاورمیانه باستان داشته. او اون رابطه شخصی و مبتنی بر عهد رو شبیه چیزی که ابراهیم یا موسی با خدا داشتن تجربه نکرده.
چه مثال خوبی. پس وضعیتش بیشباهت به ملاوانهای خارجی تو داستان یونس نیست؟
کاملا درسته. اونام وقتی گرفتار طوفان شدن از یه قدرت برتر ترسیدن، اما خدای یونس رو به صورت شخصی نمیشناختن.
با این حساب ایوب خدای یکتا رو میشناسه، اما از یه فاصله بسیار دور، مثل کارمندی که رئیس کل یه امپراتوری تجاری رو از دور میشناسه. قدرتش هم درک میکنه، اما هیچ وقت باهاش توی یه اتاق ننشسته.
استعاره خیلی دقیقیه.
اما یه چیزی که با این فاصله و غریبگی در تضاده، توصیفاتیه که تو همین آیات ابتدایی از کمالات این مرد میشه. مت میگه او بی عیب و راستگوه.
بله، تو زبان عبری به ترتیب کلمات تام و یاشار براش به کار رفته.
و بعد میره سراغ ثروتش. اعداد و ارقامی که برای تعداد شترها و گوسفندهاش ذکر میشه، ابعادی کاملا نجومی و غیرواقعی دارن.
خیلی فضایی. آره.
خب، آیا این حجم از بی‌نقصی شبیه به تنظیمات یه آزمایشگاه علمی نیست؟ یعنی جایی که یه دانشمند تو محیط خلاء متغیرها رو به نهایت حد خودشون میرسونه تا پاسخهای دمدستی رو حذف کنه.
راستش استعاره آزمایشگاه برای درک این آیات بی نظیره. ببینید، وقتی متن میگه او تام و یاشاره، منظورش این نیست که او یه موجود ماورایی و بدون خطاست.
پس منظورش چیه؟
یعنی او تو بالاترین سطح ممکن از استانداردهای اخلاقی زمانه خودش قرار داره. از نظر رفتار اجتماعی کاملا بی نقص عمل میکنه.
و اون ثروت افسانه‌ایش؟
اونم نمادی از برکت و تایید الهی تو نگاه اون دورانه. و این تنظیمات افراطی کاملا ضروریه.
چرا ضروریه؟
چون تو خاورمیانه باستان یه قانون نانوشته اما خیلی قدرتمند وجود داشت که بهش میگفتیم اصل مکافات.
خب، این اصل چی میگفت؟
بر اساس این اصل، اگه کسی دچار رنج و مصیبت میشد، جامعه فوراً نتیجه میگرفت که او حتما گناهی مرتکب شده و این رنج تاوان همون گناهه.
عجب، یه جور کارمای کیهانی بیرحمانه. یعنی فرمول ذهنی مردم این بود که رنج کشیدن مساویس با گناهکار بودن.
دقیقاً. و نویسنده با قرار دادن ایوب تو قله کمال اخلاقی و مادی پیشاپیش این فرمول رو تو هم میشکنه.
آها، یعنی متغیر گناه پنهان رو از آزمایشگاه داستانش حذف میکنه.
بله، این فضاسازی به مخاطب القا میکنه که این مرد بیعیب رو میبینید قرار به زودی نابود بشه و دلیل این نابودی هیچ گناه شخصی نیست.
و با حذف کردن این پاسخ دمدستی، معما برای مخاطب خیلی پیچیده تر و ترسناک تر میشه.
کاملا.
اینجاست که داستان واقعا جالب میشه. داستان از یه روایت ساده به یه تریلر روانشناختی تبدیل میشه. چون ما این مرد کامل رو داریم، اما وقتی به جزئیات زندگی روزمرهش نگاه میکنیم، میبینیم این ثروت هیچ آرامشی براش نیاورده.
برعکس، او توی استراب و پارانویای دائمی دست و پا میزنه.
و واکنش‌های ایوب دقیقا چی هست؟
آیات به صراحت میگن که فرزندان ایوب دوره‌ای مهمونی‌های خیلی بزرگی برگزار می‌کردند. ضیافت‌هایی پر از خوردن و نوشیدن که چند روز طول می‌کشید.
خب، تا اینجاش که طبیعیه.
اما واکنش ایوب بعد از مهمونی‌ها کلید فهم روان اونه. او صبح خیلی زود بیدار می‌شد و برای تک تک بچه‌هاش قربانی سوختنی تقدیم می‌کرد.
چرا آخه؟ دلیلش چی بود؟
ایوب با خودش میگفت شاید فرزندانم گناه کرده باشن و تو قلبشون به خدا نفرین فرستاده باشن. این یه اتفاق استثنایی نبود، عادت همیشگی ایوب بود.
صبر کنید، وقتی ما امروز تو دنیای مدرن میگیم کسی تو قلبش چیزی گفت، بلافاصله یاد افکار درونی و خصوصی میافتیم. یعنی ایوب نگران بوده مبادا پسرش تو سکوت ذهن خودش از خدا عصبانی شده باشه؟
نه، تفاوت درک روانشناسی مدرن با باستان همینجا خودش رو نشون میده.
پس قضیه افکار خصوصی نیست؟
نه، اصلاً. تو متون باستانی عبارت تو قلبشون وقتی برای یه گروه به کار میره به هیچ وجه به معنی افکار پنهان تو جمجمه یه فرد تنها نیست.
پس به چی اشاره داره؟
به گفتگوهای جمعی، زمزمه‌های محرمانه و پچ‌پچ‌های داخل یه گروه بسته اشاره داره. تصور کنید این جوونا تو مهمونی دور هم نشستن، یکم مست شدن، فضای غیر رسمی حاکمه.
خب
تو این میا شروع میکنن به گپ زدن، شوخی کردن یا گلایه کردن و به کار بردن کلمات نسنجیده. ایوب نگران این دینامیک گروهی و مکالمات بی‌ملاحظه است، نه افکار تلپاتیکشون.
عجب. پس نگران یه مکالمه نامناسب گروهی تو حالت مستی بوده. اما تو متن اصلی یه اتفاق زبانی خیلی عجیب افتاده که معمولا تو ترجمه ها گم میشه. منابع میگن متن عبری اصلا کلمه نفرین رو نیاورده.
درسته. به جاش کلمه برکت دادن رو نوشتن.
یعنی تحت لفظی میگه شاید فرزندانم خدا رو برکت داده باشن؟
بله، دقیقاً.
راستش این ترفند زبانی برای من شبیه داستان هری پاتر و کلمه ولدمورته، همون لرد سیاهی که نباید نامش برده بشه. آیا این استفاده از کلمه برکت صرفاً یه نزاکت سیاسی باستانی بوده یا نشون دهنده وحشت عمیقشون از به زبون آوردن تقابل با خداست؟
مثال ولدمورت واقعاً معادل بی‌نظیریه. تو ادبیات باستانی به این تکنیک میگن تلطیف زبانی.
یعنی میترسیدن اسم خدا و نفرین رو کنار هم بیارن؟
دقیقاً. برای نویسنده باستانی قرار دادن فعل نفرین کردن کنار نام خداوند به قدری قبیح و خطرناک بود که حتی از نوشتنش روی تومار هم وحشت داشتن.
انگار نوشتن اون کلمه خودش فاجعه به بار می آورد.
آره، برای همین فعل رو کاملا برعکس می کردن. اما درباره اینکه نفرین کردن اصلا چی بوده، نفرین تو دنیای باستان صرفا یه ناسزای کوته بازاری نبوده.
پس دقیقا به چه معنا بوده؟ کشیدن ورد و جادو؟
نه، نفرین یعنی شما با کلماتتون تلاش کنید جایگاه خدا رو تقلیل بدید، او رو ناتوان جلوه بدید، انگیزه هاش رو فاسد بخونید یا او رو موجودی نیازمند توصیف کنید. هر حرفی که از استقلال خدا کم می کرد نفرین محسوب می شد.
اوه، و اوج هنرنمایی نویسنده تو اینه که این بازی با کلمات، برکت و نفرین مثل یه موتیف تو کل داستان تنیده شده.
بله، بارها تکرار میشه.
مثلا چالشگر، همون شیطون، به خدا میگه اموالش رو بگیر تا ببینی چطور تو رو برکت خواهد داد، که خب کنایه از نفرین کردنه.
یا همسر ایوب تو اوج فاجعه بهش میگه خدا رو برکت بده و بمیر.
و تکون دهنده ترین طنز تلخ داستان اینجاست که همون اول وقتی خداوند ایوب رو تحسین میکنه، یعنی با کلماتش به ایوب برکت میده، همین برکت کلامی خدا میشه جرقه ایت تمام زندگی ایوب رو خاکستر میکنه.
یه درام کیهانی تمام یار. و نباید فراموش کنیم که با وجود همه این اتفاقات ایوب هرگز تو طول داستان خدا رو نفرین نمی کنه.
حتی وقتی که خیلی عصبانی میشه.
آنه، فریاد میزنه، خدا را به دادگاه میکشونه، اما هرگز از اون خط قرمز عبور نمی کنه. او مجادله میکنه، اما هوتاکی نمی کنه.
بیایید برگردیم به همون مهمونی ها و قربانی های پیشگیرانه ایوب، چون میخوام مکانیزم این رفتار رو درک کنم.
حتما.
آخه چطور قربانی کردن یه حیوان قرار جلوی عواقب یه حرف نسنجیده رو بگیره؟ مکانیزم این الهیات باستانی چطوری کار میکنه؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی ایوب فکر میکرده خون گوسفند مثل پول نقده و داره جریمه رانندگی بچه هاش رو میده تا پلیس کیهانی جریمشون نکنه؟
شما دست گذاشتید روی یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم الهیات اون دوران. بله، مکانیزم قربانی تو ذهن انسان باستانی تا حد زیادی یه مکانیزم معاملاتی و جبرانی بود.
یعنی خدا رو شبیه انسان می دیدن که نیاز به هدیه داره؟
دقیقاً. تو فرهنگ‌های همسایه خدایان موجوداتی بودن که به قضا و هدایای انسان‌ها نیاز داشتن. اگه خدایی رو عصبانی می کردی، باید با یه هدیه ارزشمند خشمش رو فرو می شینوندی.
پس ایوب با این قربانی‌ها در واقع داره یه حق بیمه به درگاه خدا پرداخت می کنه.
بله، یه باج خونیم تا خشم احتمالی رو خونسا کنه.
وای، پس با این اوصاف ایوب خدا رو مثل یه ماشین فروش خودکار یا یه رئیس مافیا میبینه که فقط با گرفتن حق حساب آروم میگیره.
درسته. و این وسواس حقیقت بسیار تاریکی رو درباره نگاه خود ایوب به خدا فاش میکنه.
این رفتارهای آینی، روان و جهانبینی ایوب رو منعکس میکنه. انگار ایوب با خودش میگه خدا موجودیه که منتظر نشسته ما یه اشتباه کوچیک بکنیم تا بیرحمانه نابودمون کنه.
برای درک عمق این ذهنیت، دکتر والتون ما رو به یه متن باستانی مهم به نام دعای آشوری به درگاه هر خدا ارجاع میده.
این دعا دقیقاً چی میگه؟
تو این متن تکون دهنده، یه فرد باستانیه که دچار مصیبت شده چون نمیدونه چه خطایی کرده، شروع میکنه به خوندن یه چکلیست طولانی از گناهان احتمالی.
که چی بشه؟
تا هر خدایی رو که ممکنه رنجونده باشه، آروم کنه. او تو دعا میگه، شاید ناخواسته پامو تو مکان مقدسی گذاشتم یا خدایی رو رنجوندم که اصلا نمیشناسم.
چقدر مضطربانه؟
تازه میگه شاید کلمه ای گفتم که الهه ای رو عصبانی کرده که حتی اسمش رو نشنیدم. ای خدای ناشناخته، خشمت رو از من برگردون.
این واقعا وحشتناکه. این دعام نشون دهنده یه وحشت وجودیه. اینکه خدایان موجودات به شدت خردگیر، پرتوقع و زودرنج هستن.
دقیقاً. تو این دیدگاه انسان همیشه در معرض خطر خشم خدایانیه که قوانینشون اصلا شفاف نیست.
یعنی شما همیشه باید روی پوست تخم مرغ راه برید، مبادا یه قدرت بی منطق رو عصبانی کنید. پس با این اوصاف آیات 4 و 5 که درباره قربانی کردن های ایوبه اصلا تو متن اون نوشته نشدن.
اصلا این آیات نشون میدن که نگاه ایوب به خدا کاملا معاملاتی و آلوده به ترسه.
یعنی فکر میکنه رابطه با خدا فقط یه قرارداد تجاریه. باید این خدای بهانه‌گیر رو دائما راضی نگه دارم تا ثروتم رو نگیره. پس آیا ایوب ذاتاً انسان خوبیه یا فقط از ترس داره کنترل خسارت میکنه؟
این دقیقاً همون رخنه تو زرهه که اول برنامه دنبالش بودیم.
چه جالب.
و همین ضعف پنهان راه رو برای چالشگر باز میکنه. چالشگر همینو میبینه و به خدا میگه فکر میکنی ایوب تو رو به خاطر خودت دوست داره؟ نه، او فقط قوانین این معامله رو خوب یاد گرفته.
منافعش رو قطع کن تا ببینی چطور نفرینت میکنه.
بله، اگه ایوب ناخودآگاه خدا رو خردگیر میبینه وقتی مصیبت برسه، فکر میکنه خدا زیر قول و قرار معامله زده.
خیلی خوب، بیاید مسیری رو که تا اینجا طی کردیم جمع‌بندی کنیم که ببینیم همه اینا یعنی چی. ما با تصویر یه مرد غریبه شروع کردیم، مردی که ثروتش بی نهایت بود و توی خلای آزمایشگاهی بی نقص زندگی می کرد.
بعد وارد دنیای مهمانیا و استرابهای پنهان پشت کلمه برکت دادن شدیم.
آره، و مکانیزم روانی اون قربانی های مدام رو بررسی کردیم و دیدیم که این کمال ظاهری با یه ترس دائمی گره خورده.
و در نهایت به یه نقطه ضعف عمیق رسیدیم. اینکه ایوب توی قفس طلایی از اعمال نیک زندگی می کنه تا یه خدای خردگیر رو آروم نگه داره.
و ارزش این واکاوی برای شما که شنونده عزیز ما هستید اینه که این متن فقط داستان یه مرد تو بیابانهای سوریه نیست.
از کارهای خوبی که میکنیم به خاطر ارزش ذاتی اوناست.
و چقدرش صرفاً برای راضی نگه داشتن یه قدرت بالاتر، ترس از کارما یا حفظ یه معامله پنهانیه.
دقیقاً. اگه انگیزه ما فقط ترس باشه، ما هم زرهی پوشیدیم که با اولین طوفان زندگی فرو میریزه.
و این تحلیل ها راستش من رو به یه ایده چالشی میرسونه. ایدهی که شاید تو متن مستقیم نیومده باشه، اما سایش روی کل این بحث سنگینی میکنه.
چه ایدهی؟
اگه کمال ایوب تو این بوده که خدا رو یه دیکتاتور خردگیر میدیده، پس شاید هدف واقعی این رنج‌های وحشتناک اصلاً آزمایش صبر نبوده.
پس چی میتونه باشه؟
شاید این رنج‌های فروپاشی اجباری و دردناک اما کاملاً ضروری برای نابود کردن اون جهانبینی معاملاتی بوده.
اوه، نگاه فوق‌العاده‌ایه.
اون زره درخشان باید متلاشی میشد تا ایوب بتونه خدای واقعی رو ببینه، نه اون ماشین خردگیری که تو ذهن خودش ساخته بود.
واقعا جای تأمل داره.
شما هم از خودتون بپرسید اگه تو هر رابطه‌ای تو زندگیتون بخش معامله، سود و ترس از تنبیه کاملا بسوزه و نابود بشه، آیا از اون رابطه چیزی به اسم عشق باقی میمونه؟ این چیزیه که میتونید تا کنکاش بعدی ما تو خلوت خودتون روش تأمل کنید. امیدوارم همیشه شجاعت روبرو شدن با رخنه‌های پنهان تو ذره‌های درخشان خودتون رو داشته باشید. تا واکاوی بعدی.